شما با پروگرام دری رادیوی SBS هستید.
نحوه توقیف مهاجرتی استرالیا این هفته تحت بررسی سازمان ملل متحد قرار گرفته است. گروه کاری توقیف‌های خودسرانه ملل متحد در مورد چگونگی محرومسازی مردم از آزادیشان در استرالیا از زندان‌ها گرفته تا توقیفگاه‌های خارج از کشور تحقیقات می‌کند. و برای افراد مانند محمد که 6 سال را در توقیف گذرانده، این بازبینی بسیار دیرهنگام است. محمد در 6 سال اول حضورش در استرالیا حتی 1 روز هم در آزادی زندگی نکرد. او زمانی که قایقش از پاکستان بیش از 10 سال پیش به سواحل استرالیا رسید، توقیف گردید.
During these 6 years, immigration and border force, they transfer me mostly everywhere in Australia, like from Darwin to Perth, Western Australia, then to Christmas Island, then to Melbourne, Victoria. So in this journey is like, you know, you never know where you will be. So this was like the most like, you know, frustration things. You don't know when they're going to take you to somewhere.
نام محمد تغییر داده شده و صدایش برای محافظت از هویتش تحریف شده است. او میگوید سخت‌ترین و آسیب زاترین سالهای زندگیش را در بازداشت مهاجرتی گذرانده است.
The worst part was they sending us to Christmas Island and were there they were treated everyone with like, you know, high risk criminal. So this process will be very humiliate every single person, especially they never been to prison like myself. I never been have any issue with police or with law enforcement. When they send us to Christmas Island, I think was a very, very worst in my life experience because I don't know what to do.
او علاوه می کند که در جزیره کریسمس اجازه درس خواندن نداشت و مجبور بود غذای بخورد که تا 7 ماه از تاریخ قابلیت مصرفش گذشته بود.
Honestly, back home, sometime when I was watching Australian news, so I was thinking if you guys have so much value for animal, like then we are human being, but came to Australia, I realized Australian dog is better than a human being if you are not Australian. To be honest, this is the true things. I wish I was a dog in Australia so I can have at least respect.
این هفته رژیم بازداشت مهاجرتی استرالیا زیر بررسی ملل متحد قرار دارد. گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه این سازمان یک مأموریت 12 روزه را برای ارزیابی شیوه‌های توقیف در زندان‌ها، مراکز پلیس و مؤسسات نگهداری نوجوانان، مهاجرین و مردم دارای ناتوانی‌های روانی اجتماعی در استرالیا آغاز کرده است. این موضوع باعث شده تا یک ائتلاف ملی از نهادهای حقوقی تحصیلی و حامی حقوق خواهان تجدید کامل سیستم بازداشت مهاجرتی استرالیا شوند. سیرا دل، مدیر و وکیل ارشد مرکز خدمات مشوره و کار حقوقی پناهندگان که یکی از شرکت کنندگان در این درخواست مشترک است، میگوید که نهاد او همواره با توقیف اجباری مخالف بوده است.
Australia is one of the very few countries, if the only country in the world, that mandates detention on arrival for unlawful non-citizens. So that principle of mandatory detention is one in which we have long stood against. We are also deeply concerned by the securitization of immigration detention. And they are two really key things that constantly sits as a concern for RACS.
او میگوید افرادی که به این گونه بازداشت میشوند، قطع نظر از این که در چی جای توقیف میشوند، تجربه های مشابه را گزارش میدهند.
There's been a common thread no matter where a person has been detained or under what system their detention was mandated, that they have had the collective experience of being denied access to supports, of feeling like they had not been treated fairly or treated respectfully in the detention centers.
وظیفه این گروه بررسی ملل متحد این است که دریابد آیا مردم به طور خودسرانه یا برخلاف معیارهای حقوق بشری بین المللی از آزادی محروم می شوند یا نه. مدلین از مرکز حقوق پناهندگان اندرو و رناتا کالدور، یکی دیگر از شرکت کنندگان می گوید نگرانی ها از نخستین مرحله آغاز می شود، یعنی از تصمیم برای توقیف.
Crucially, these decisions are not made by courts or judges or independent authorities who are trained in making these sorts of decisions. These decisions are made by government officials. And so one of the main concerns raised in the submission is that we need a better system, a fairer system, and a more independent system, which allows us to have more confidence that people are not being detained in the first place, except where it is lawful to do so.
قانون بین المللی فقط زمان اجازه محروم سازی از آزادی را می دهد که این اقدام پس از بررسی همه گزینه های ممکن آخرین گزینه باشد و تنها در صورتی که بازداشت معقول، ضروری و متناسب با یک هدف مشروع باشد. اما در استرالیا بازداشت برای همه غیر شهروندان غیر قانونی خودکار و اتومات است. گلیسن میگوید با وجود اینکه استرالیا معاهدات مهم مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده، این تعهدات در این کشور در چارچوب مهاجرت رعایت نمی شود.
Detention shouldn't interfere with the right of all people to be treated with humanity and dignity. It shouldn't interfere with children's rights or tear apart families. It shouldn't interfere with the universal right to seek and enjoy asylum. And again, that whole other body of rights protecting people entitled to special protection, so women, children, and people with disabilities. So these are global standards that have been developed in large part with Australia's involvement. And in other contexts, Australia does enforce them to a certain extent, but we've sort of got a blind spot when it comes to immigration detention.
بازدید این گروه در حال انجام می شود که پیامدهای حکم محکمه عالی در قضیه این زید وای کیو همچنان ادامه دارد. در سال 2023 محکمه عالی حکم داد که بازداشت نامحدود مهاجرتی زمان غیر قانونی است که هیچ احتمال واقعی برای اخراج شخص از استرالیا در آینده قابل پیش بینی وجود نداشته باشد. این حکم باعث آزادی در حدود 140 نفر شد، به شمول این زید وای کیو، یک مرد روهینگیایی بی‌تابعیت که بیش از 5 سال در توقیف بود. اما این حکم همچنان به وضع قوانین جدید انجامید که شرایط ویزا را سخت تر و توقیف پیشگیرانه را در بعض موارد محدود مجاز می سازد. الیسن باتیسن، مدیر نهاد خیریه حقوقی به نام حقوق بشر برای همه که سال گذشته در ژنو در برابر این گروه ملل متحد سخن گفت، میگوید بسیاری از مردم هنوز در بازداشتند در حالی که باید آزاد شوند.
People who have committed no crime in relation to their visa or immigration status are warehoused in what effectively are prisons for an unknown period of time. When someone enters those places, they have no idea about when they may leave. There's a lot of bureaucracy around when decisions for visas, ministerial interventions, etc. are made, and those decisions can take years.
او میگوید بررسی های داخلی بازداشت به درستی افراد شامل حکم این زید وای کیو را شناسایی نمی کند.
What occurs at the moment is that on a monthly basis, a case manager looks at a person's file, like a desktop review, doesn't actually read any documents, and then determines with a very basic checklist whether a person's detention is lawful or not. Now, that determination does not capture the nuances in the law. So I am still monthly finding people in Australia's immigration prisons who are impacted by the NZYQ decision just because there is no proper system that the department has set up to identify such people.
در حدود 100 نفر تا نیمه 2025 به عنوان بخشی از ترتیبات بیرون مرزی استرالیا هنوز در نارو و 37 نفر دیگر در پاپوا نیوگینی باقی ماندند. توافقهای جدید برای اخراج بیرون مرزی نیز چندین پناهجو را به طور دائمی از استرالیا به نارو تبعید کرده است. این ائتلاف ملی توصیه می کند که بازداشت اجباری پایان یابد و تضمین های برای اطمینان از قانونی بودن و بررسی مستقل و دوره‌ای بازداشت برقرار شود. مدلین گلیسن می گوید میکانیزم اصلاح از قبل وجود دارد، تنها نیاز به قدرت قانونی دارد.
They just need the law that gives them the ability to make those decisions. And once we've done that, we also have bodies such as the Commonwealth Ombudsman and the Australian Human Rights Commission, which have long histories of overseeing immigration detention. And if properly resourced and given the powers to do so, can play an important role in ensuring that detention is not arbitrary or unlawful. So we're not starting from the beginning here. We already have a lot of the building blocks in place.
محمد اکنون برای گرفتن تابعیت استرالیا آمادگی می‌گیرد. اما با وجود آرامشش میگوید سابقه حقوق بشری استرالیا برای همیشه با تجربه او و بسیاری دیگر لکدار شده است.
I haven't seen myself in 12, 13 years people stay in Australian immigration detention. And then the other hand, there is Australian people, they did armed robbery, assault people, and even second degree killed, and they released from 5 to 7, 8 years. So it's very like, you know, it's really break my heart, and somehow I feel like, you know, we still don't have that justice.
این گزارش با کمک گابرایل کاتاناشو از SBS نیوز تهیه شده بود.
می خواهید این گناه گزارش ها را بیشتر بشنوید؟ با این گزارشات از طریق اپل پادکاست، گوگل پادکاست، سپاتیفای و یا هر جایی که پادکاستتان را می گیرید گوش دهید.